خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. باب پنجم بوستان سعدی رو میخوایم از امشب شروع بکنیم. باب پنجم درباره رضا هست، عنوانش هست در رضا. رضا در لغت به معنی خوشنودی هست و موافقت میل آدمی به آنچه با آن مواجه هست. در اصطلاح اهل عرفان هم به معنی ترک اعتراض و تقدیر الهی در باطن و ظاهر است. به عبارت دیگه یعنی اون چی که خداوند برای تو رقم زده رو بپذیری و در درون و بیرون اعتراضی بهش نداشته باشی. مقام رضا رو از مقام توکل هم بالاتر دونستن، چون میگن کسی که توکل میکنه به خدا در حقیقت توی ذهنش اینه که من خدا رو برای رسیدن به اون مقصود خودم و اون خیر و صلاحی که میخوام وکیل میکنم. ولی فردی که راضی هست هر آنچه که خدا برای او از خوب و بد تعیین کرده رو میپذیره و اعتراضی بهش نداره. مهمترین فایده‌ای که برای رضا گفتن میگن خلاص شدن انسان از غم و اندوه و استراب حال و آینده است و اینکه فرد در اموری که توانایی ایجاد تغییر نداره زمان و انرژی خودش رو تلف نمی کنه و به عبارتی دست و پای بی خودی نمی زنه. اما اینکه حالا تشخیص بدیم که چه چیزی قابل تغییره و چه چیزی تغییر دادنی نیست، این یه ماجرایی که حالا میشه راجعش بحث کرد و سعدی توی این باب مثالهایی رو برای بیفایده بودن تدبیر و تلاش انسان مطرح میکنه که البته باید اون رو در کنار صحبتهای دیگه سعدی ببینیم. مثلا اگه یادتون باشه قبلا یه حکایتی رو با هم خوندیم، حکایت درویش با روباه، که یه درویشی یه روباه بی دست و پایی رو دید که افتاده بود و بعد با خودش گفت این چجوری غذا میخوره. دید که یه شیری اومد یه شغالی رو که خورده بود تهموندش رو گذاشت اونجا، روباه از این خورد و دید روزای دیگه هم به همین شکل اون به حال یه روزی بهش میرسه. با خودش گفت خب پس اگه اینطوریه منم باید مثل این کار رو انجام بدم و رفت توی خونه. یه چند روزی گذشته خبر نیست و داره از گرسنگی میمیره، تا اینکه یه ندایی بهش رسید که نه، تو اگر قراره که کاری انجام بدی برو اون شیره باش، نه اون روباهی که خودش رو انداخته. و اون بیت سعدی که گفت برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. و اونجا نتیجه‌گیری کرد که انسان باید تلاش خودش رو بکنه. به هر حال چیزی که به نظر من میرسه اینه که حالا حکایتایی که در ادامه خواهیم دید این توضیح رو باید بدم که اونجایی که سعدی میگه که تلاش کردن فایده نداره رو ما باید به این شکل نگاه بکنیم که انگار یک انسان به موضوعات مختلف فکر میکنه و گاهی اوقات برای این موضوعات مختلف راهکارهای متفاوتی رو جلوی چشم داره. یعنی یک بار یک کاری رو انجام میده موفق میشه و میگه که خب این سعی و تلاش من بود، یه بار یک کاری رو انجام میده ناموفقه میگه که خب حتما رضایت من در این بوده، تقدیر من این بوده و به نوعی خودش رو میتونه با اون آروم بکنه. و سعدی هم طبیعتاً چون از موارد مختلف و حکایت‌های مختلف و جنبه‌های مختلف آدمیزاد صحبت میکنه همه اینها رو مطرح میکنه و اگه بخوایم بخشی نگاه بکنیم که فقط یک باب رو مثلا این باب رضا رو بهش نگاه بکنیم شاید دچار مشکل بشیم که چرا خب ما نباید تلاش بکنیم. بنابراین این توضیح رو گفتم بدم که میشه اینا رو در کنار هم دید و حتی یه مرحله بالاتر ممکنه به یه داستانهایی یا جاهایی برسیم که موافق سعدی هم نباشیم، ولی به هر حال میتونیم اون رو از دید یک نفر دیگه ببینیم و از ادبیاتش هم همچنان لذت ببریم. حالا توی ابتدای این باب سعدی یه حکایتی رو اول بیان میکنه که جالبه، انگار یه اتفاقی براش افتاده و این حکایت رو قبل از اینکه وارد باب رضا بشه مطرح میکنه و اونم این که میگه یه شبی داشتم فکر میکردم و شعر مینوشتم و اینها، به گوشم رسید که یه نفری شروع کرده راجع به من بدگویی کردن که آره سعدی شعراش خیلی خوبه ولی شعرهایی که میگه همه درباره زهد و صحبتهای پندآمیز و صحبتهای عارفانه و خیلی توی اون عرصه شاهنامه سرایی مثل فردوسی و اون موارد که مربوط به جنگ میشه خیلی توانایی نداره که بخواد توی اون شیوه حرکت بکنه و این ماجرا به فردوسی ختم شده و کسی دیگه نیست که مثل اون بتونه همچین حرفایی رو بزنه. به نوعی انگار یه کنایه و تعریضی به سعدی زده و سعدی هم این رو متوجه میشه و میگه که نه اینطوری هم نیست، من نخواستم که اصلا وارد ماجرای حماسی سرودن بشم، اگر بخوام میتونم این کارو بکنم، حالا بیاین یه نمونه رو با هم دیگه امتحان کنیم. و بعد داستان بعدی رو که میاره یه داستانیه که راجع به همین ابزارهای مختلف جنگاوری و اینها صحبت میکنه، برای اینکه نشون بده که من اگر بخوام میتونم درباره این موارد شعر بگم، ولی خب انتخاب من نبوده. که حالا کسایی که اینها رو خوندن اهل ادب قضاوت که کردن اینه که میگن خب سعدی خواسته یه جورایی رقابتی بکنه یا تلاشی بکنه که مثل فردوسی شعر بگه و تو این زمینه، یعنی توی زمینه شاهنامه سرایی یا حماسی سرایی خیلی موفقم نبوده. این رو گفتم که حالا اون بخش اول رو بخونیم و بعد بخش دوم رو باز راجبش توضیح بدم. شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت می افروختم. پراگندگویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. هم از خوبس نوعی دران درج کرد، که ناچار فریاد خیزد ز درد. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که آن شیوه ختم است بر دیگران. نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. خب شبی زیت فکرت، زیت به معنی روغنه. در گذشته چراغ و وسیله روشنایی یه ظرفی بود که توش روغن پیه و گرچک و زیتون و بعدها هم نفت می‌ریختن و بعد یه فتیله‌ای در اون می‌گذاشتن و سر اون رو روشن می‌کردن و روشنایی می‌گرفتن. حالا سعدی اندیشیدن و شعر گفتن خودش رو که با رنجم همراهه، یه جورایی به خودسوزی و روشنایی دادن مانند کرده. میگه شبی زیت فکرت همی سوختم، این روغن فکرم رو داشتم می‌سوزوندم و چراغ بلاغت می‌افروختم و داشتم سخنان رسا و شیوا بیان می‌کردم. پراگندگوی حدیثم شنید، یه آدمی که بیهودگو بود و حرفای بی ربط میزد شعرهای منم شنید. جز احسنت گفتن طریقی ندید، چاره نداشت که بگه به به عجب شعری. هم از خوبس نوعی در آن درش کرد، ولی میگه یه بدتینتی هم توی حرفش اوورد و طبیعی هم هست کسی که حسادت بکنه به هر حال یه جایی میزنه بیرون. و اینجا سعدی میگه که ناچار فریاد خیزد ز درد. بی اگه یک کسی دردی داشته باشه به حال فریادش هم بلند میشه و اینم درد حسادت رو در درونش داشت، بنابراین یک حرف بیهوده ای رو به من زد. چی؟ که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. فکر سعدی و سخنش رساست و حرفاش هم خیلی حرفای بلند مرتبه ایه، ولی در همین شیوه زهد و طامات و پند. طامات به معنی سخنان گزافه ایه که برخی از صوفیان موقع وجد و اون حالاتی که بهشون دست میداد میگفتن و یه جورایی ادعاهایی میکردن که خیلی سعدی و حافظ توی شعراشون به اینها روی خوشی نشون نمیدن، میگن از این حرفای بیهوده باید پرهیز کرد. ولی خب مرسوم بوده که از اینا میگفتن، مثلا اینکه در جبه من خداست یا چیزای شبیه به این. نه در خشت و کوپال و گرز گران، سعدی خیلی در خشت و کوپال و گرزگران مهارتی نداره که بخواد راجبه اینو صحبت بکنه. خشت به معنی نیزه کوچکی بوده که توی جنگ پرتاب می‌کردن. کوپال هم به معنی گرز آهنین هست و میگه که آن شیوه ختم است بر دیگران، که از این موارد صحبت کردن فقط کار کسان دیگه‌ای هست، که اینجا حالا نگفته ولی حتما منظورش فردوسی هست و یا اسدی طوسی در گرشاسب‌نامه که سخنان حماسی سرودن. نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. ما قصد پرداختن به جنگ رو نداریم، وگرنه میدان سخن برای ما تنگ نیست، میتونیم همچین کاری رو بکنیم. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. چالش یک کلمه ترکیه به معنی زد و خورد، اینجا به معنی سعی و کوششه. میگه بیا حالا ما هم سعی و کوششمون رو بکنیم و سر دشمن رو به سنگ بمالیم. چند بیت بعدی یه مقدمه یه راجع به این بابی که سعدی میخواد آغاز بکنه، یعنی همون رضا، و اینجا راجع به این صحبت میکنه که سعادتمندی همه از خداوند به انسان میرسه و اگر اون بخت با آدم همراه نباشه و اون عنایت خداوندی نباشه، تلاش فرد خیلی به جایی نمیرسه. سعادت به بخشایش داور است، نه در چنگ و بازوی زوراور است. چو دولت نبخشد سپهر بلند، نیاید به مردانگی در کمند. میگه سعادت داشتن فقط در صورتی که خداوند اون رو به آدم عطا بکنه امکان پذیره. داورم به معنی همون یکی از لقبای خداونده. نه در چنگ و بازوی زوراور، به زور و بازو و اینها نیست. و اگر سعادتی رو سپهر بلند یا به عبارتی افلاک و آسمان ها به کسی عطا نکنند، این دولت و سعادت با مردانگی در کمند نمیفته، نصیب هر کسی نمیشه. نه سختی رسید از ضعیفی به مور، نه شیران به سرپنجه خوردند و زور. مثال میزنه، میگه که اینطوری نیست که مور به خاطر اینکه ضعیفه سختی ببینه و مثلا روزی بهش نرسه، و اینطوری هم نیست که شیران به واسطه اینکه قویان تونستن که حیوانات دیگر رو شکار بکنن و با زورشون این کار رو بکنن. دار همه رو خداوند به اینا عطا کرده. چون نتوان بر افلاک دست آختن، ضروری است با گردشش ساختن. اینجا افلاک رو میگه. خب خودما اعتقاد داشتن که حرکت افلاک و ستارگان و آسمان تأثیر داره در سرنوشت آدمیان. حتی تا همین چند سال پیش هم باز بود که مثلا پادشاهان ما از جمله ناصرالدین شاه که میگن برای هر کارش از منجم استفاده میکرد، احوال آسمان رو خلاصه بررسی میکردن که این کار رو تو این زمان انجام بدیم انجام ندیم، و چیزای شبیه به این اعتقاد به نجوم داشتن. حالا اینجا میگه که چون نصفان بر افلاک دست داختن، چون تو نمیتونی تغییری در این گردش افلاک ایجاد بکنی، ضروری است با گردشش ساختن، باید تن بدی به آنچه که برای تو رقم میزنن. خیلی دست و پای بی خود نزن. گرت زندگانی نوشته است دیر، نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر. وگر در حیاتت نمانده است بهر، چنانت کشد نوش دارو که زهر. حالا میگه که اگر برای تو اینطوری رقم خورده باشه که عمر طولانی داشته باشی، نه مار میتونه تو رو بگزه، نه شمشیر و شیر به تو آسیبی میزنه. ولی اگر در مقابل بهره یا اون نصیب تو از حیات به پایان رسیده باشه، حتی اگر نوشدارو هم به تو بدن، این نوشدارو حکم زهر رو داره. خود کلمه نوشدارو از کلمه انوشه گرفته شده. اب نشانه نفیه و نوش به معنی مرگ. بنابراین میشه بیمرگی و نوشدارو یه جورای پادزهره. قدما اعتقاد داشتن که بیماری‌های سخت رو و بیماری‌های لاعلاج رو میتونه درمان کنه. همون ماجرایی که رستم وقتی که سهراب رو به زمین زد و زخمی شد، فرستاد کسی رو که از کیکاووس نوشدارو بگیره، ولی کیکاووس ترسید که اینا با هم دیگه همدست بشن و اینا نوشدارو رو نداد، و بعد که نوشدارو اومد دیگه سهراب جونش رو از دست داده بود. حالا میگه که اگر تو قرار نباشه که تو این جهان باشی، نوشدارو هم بخوری، اون مثل زهر برای تو عمل میکنه. نرستم چو پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش براورد گرد. آیا اینطوری نبود که وقتی رستم بهرش از زندگی به پایان رسیده بود، شغاد که برادر ناتنی رستم بود و از زنی غیر از رودابه به دنیا اومده بود و پسر زال بود مثل رستم، او با همداستانی شاه کابل رستم رو توی چای انداختن و رستم قبل از که بمیره با تیر اون رو کشت. میگه که رستم رو که دیدی انقدر قوی بود، دیدی که برادرش که خیلی زور و بازویی هم نداشت اون رو تونست بکشه به هر حال.